أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه به حول و قوه الهی اگر بتونیم تمام کنیم بحث رو، بحث سعادت رو تمام خواهیم کرد. اگر نه دیگه جلسه آینده آخرین جلسه خواهد بود که ما مبحث سعادت رو تقدیم برادران میکنیم. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم کلی، قرار شد من آیاتش رو از قرآن این جلسه براتون بخونم، ولی نتیجه که گرفتیم این شد که انسان برای رسیدن به خوشبختی خودش احتیاج به مکتبی داره که همه جنبه های وجودی بشر رو بشناسه. یعنی دستورات اون مکتب مبتنی باشه بر شناخت جسم انسان به طور کامل و شناخت روح انسان به طور کامل و شناخت ارتباط روح و جسم به اضافه ارتباط این دو با خارج. یعنی به هر حال عواملی هستن که ما چه از همون زمان ارسطو نقل کردیم به بعد، عواملی هستن که خارج از شرایط محیطی انسان هستن، خارج از شرایط بدنی انسان هستن، اونها تأثیر دارن در روی سعادت انسان. مثلا فرض بفهم الان در استرالیا لایه اوزون، لایه اوسه اوزون پاره شده یا سوراخ هست، به هر حال شکافی برداشته، این میزان سرطان و مرگ و میر ناشی از سرطان پوست رو افزایش داده. خب حالا نمیتونیم بگیم که این دیگه تو زندگی تأثیر نداره، تو خوشبختی افراد تأثیر نداره. یکی بدون اینکه خودش بخواد در اثر بی‌احتیاطی عده دیگری مورد به اصطلاح تابش اشعه ماورای بنفش خورشید قرار گرفته، بعد از مدتی سرطان پوست گرفته و یه سرطان بهش تحمیل شده، اونم به مثلا از هر 60 نفر یک یا دو نفر اونجا میمیرن به خاطر این قضیه. خب این هم قطعا خلاف اون چیزی که انسان از زندگی خودش انتظار داره. یا مثلا بیماری ایدز، مثلا شما فکر کنید خیلی اصلا در خارج الان هزاران نفر، صدها هزار نفر و میلیون ها نفر دوچارش هستن. خیلی از کسایی که دوچار ایدز هستن اینجوری نیست که همشون هم جنس باز بودن یا انحرافات جنسی داشتن، بلکه بیماری هستش که در اثر بی احتیاطی عده تحمیل شده. یعنی مثلا اون موقعی که در روایت داریم که هر وقت مردم گناهانی رو بکنن که جدید هست، خداوند هم بلاهای جدید برشون میفرسته متناسب اون گناه. بیم هم جنس بازی به حال چیزی هست که نهی شده تو مکاتب مختلف از یهودی و مسیحی و اسلامی، نهی شده که افراد همجنس بازی کنن. اما در اثر همجنس بازی این بیماری زیاد میشه. خب یه بیماری که اینا اصلا فکرش نمی‌کردن به نام ایدز تو این چند سال ظاهر شد، بدتر از هر سرطانی، عده زیادی از اینها رو کشت. خب خیلی هم هستن که واقعا هم همجنس باز نیستن، ولی به هر حال توی کشتی اگه افراد بشینن، یه نفر کشتی رو سوراخ کنه همه غرق میشن، فرق نمیکنه. توی جامعه اگه قرار باشه کسی رعایت نکنه یا یه عده رعایت نکنن و دیگران عقلا بزرگان اون جامعه جلوی این فسادهایی که اینها میکنن نگیرن، یه موقعی فساد کل جامعه رو میگیره. بعد خب این با سعادت بشر واقعا هماهنگ نیست. بشر اینطوری میتونه احساس سعادت بکنه که یه موقعی داره زندگی خودش رو میکنه، برای خودش یه جوان هزاران برنامه گذاشته برای زندگی خودش، یه دفعه ببینه که یه بیماری هم ظاهر شده، مثلا اون مبتلا هستش و منتظر هست تا هر لحظه منتظر است بمیره، مثلا مثل سرطان های مختلف، مثل بیماری ایدز و مثل خیلی از بیماری هایی که در اثر فساد بشر و بی احتیاطی هایی که بشر کرده ایجاد شده. به هر حال شرایط محیطی هیچ کس نمیتونه حضور جدیشون رو و نقش جدیشون رو در مسئله سعادت بشر و خوشبختی او انکار بکنه. عوامل خارجی تاثیر مهمی داره. لذا مکتبی که میخواد هدایتگر بشر باشه و تأمین کننده سعادت بشر باشه، باید شناخت کاملی نسبت به محیط انسان هم داشته باشه. یعنی به هر حال تکلیف انسان رو با محیطش روشن بکنه. برای همین ما در اسلام مثلا همه دستوراتی که داریم هم مسائل جسمی در نظر گرفتن، شما از غذا خوردن، از توالت رفتن، از نمیدونم مسواک کردن، از اول غذا، وسط غذا، بعد از غذا، از مثلا معاشرت، از آب خوردن، شب چجوری آب بخورید، روز چجوری آب بخورید، از معاشرت با همسر، آمیزش مثلا جنسی، نحوه، زمانش، خیلی هم مسائل دیگه، از خواص خوراکی هایی که هست. شما مثلا این ما احادیثی داریم راجع به فرزان سیب، راجع به گلابی، راجع به بادمجون، راجع به سیب زمینی، راجع به تمام اون مواد غذایی که الان ما شناخته شده هستش، ببینید که معصومین علیه السلام راجعش دستوراتی دادن خوردن اینها چه جوری باشه، مثلا هر کدومشون چه خصوصیاتی دارن، سرد کدومشون سرد مزاج، کدومشون گرد مزاج هستش، چه جوری باید استفاده بشن، مسائل مختلف در مورد عسل، در مورد شیر. هر کس می‌خواست این دستورات رو خوب بفهمه، یک شهید پاک نژاد رحمت الله علیه یه دوره کتاب داره 40 جلد هستش به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، 40 جلده. این 40 جلد اصلا تنظیم رابطه انسان هست با محیط بیشتر، مثلا سبزیجات، عسل، نمیدونم، یک کتاب فقط راجع به عسل هست، یک کتاب راجع به میوه و سبزیجات هستش در اسلام. هم مسائل پزشکی و بهداشتیش رو مطرح کردن، هم مسائل روایاتش و اینها. به هر حال اینها تأثیر داره در زندگی ما، و مکتبی که میخواد سعادت رو به بشر ارائه بده و راه سعادت رو، این مکتب باید محیط انسان رو هم بشناسه. عرض کردیم که ما در میون انسان‌ها هیچ کس رو و هیچ مکتبی رو سراغ نداریم، ولو عاقل هستند، ولو شعور دارند، ولو دانشمند هستند، حتی اگر تمام اطلاعات بشر رو در طول تاریخ جمع بکنیم، یه همچین علمی رو و یه همچین اطلاعاتی رو در یک کدوم حتی از این ابعاد سگانه‌ای که لازم هست برای تامین سعادت ما نمی‌بینیم. یعنی بشر با حدود هزاران سال کار علمی نتونسته شناخت کافی رو جسم پیدا بکنه. عرض کردم تقریبا هر دو هفته یا سه هفته فقط یک بیماری ارثی کشف می‌کنن، هر دو سه هفته یک بار. حالا مداوای این بیماری ارثی چقدر طول میکشه بمانه، و نتونسته در مورد غیر از جسم در مورد روح اطلاعات مناسبی پیدا بکنه که بگه ما به هر حال تونستیم این روح رو بشناسیم، زوایای مختلف و پیچیده روح رو بشناسیم، حالا به شما میتونیم بگیم که با این روح چه بکنید که خوشبخت بشید و چه نکنید که مثلا خوشبخت نباشید و بدبخت بشید. نه این شناخت رو دارن و نه بشر با طول هزاران سال مطالعه و کاوشی که کرده به طور جدی نتونسته محیط رو بشناسه. لذا ما ارائه یه مکتبی که جامع باشه و بتونه بشر رو خوشبخت بکنه، ارائه همچین مکتبی از انسانی که فقط تکیهش رو علم و دانش بشری و تجربه بشری است ممکن نیستش. ما نداریم، هیچ کس هم ادعا نکرده که من، خیلی بودن صاحبان مکاتبی که آمدن یک راهی رو اعمال کردن اما خودشون بعد به اشتباهات خودشون پی بردن. شما مثلا مکاتب مختلفی که فروید رو نگاه بکنید در نظر بگیرید، راهی رو معرفی میکنه، چند سال اجرا میکنه، بعد میگه خب من اشتباه کردم، شما دنبال یه کار دیگه برید. مارکس رو مثلا نگاه بکنید، راهی رو معرفی میکنه، در همون زمان خودش اختلافات زیادی سر نظریات این بنده خدا هستش، بعد انشعاباتی که در این مکتب اتفاق میفته، اختلافات زیاد، و بعد تپش در مثلا بعد از 70 سال در میاد، همشون میگن ما اشتباه کردیم، رهبرانش میگن ما اشتباه کردیم که از اول بی خود با خدا جنگیدیم، مخالفت کردیم. میبینیم که این راه نیست. مکتب های کاپیتالیسم، سرمایه داری، نمیدونم، مکتب های اگزیستانس، گروه مکتب های اگزیستانس، اصالت انسان ها و سرمایه داری، نظام سرمایه داری، هیچ کدوم اینها نتونستن این رو تأمین بکنن. عرض کردیم که تنها جایی که ما میتونیم یه همچین اطلاعاتی رو جمع بکنیم با کمک از آفریننده جهان هستش، یعنی کسی که هم انسان رو، جسمش رو خلق کرده و هم روحش رو خلق کرده و هم جهان رو خلق کرده، یعنی قوانین حاکم بر جسم، روح و روابط جسم و روح با خارج رو میدونه. تنها راهی که بشر میتونه واقعا برای خوشبختی به پیمای راهی هستش که آفریننده انسان به انسان معرفی بکنه، یعنی بهش بگی من تو رو برای چی خلق کردم و تو چگونه خوشبخت خواهی شد. در غرب سعی بر این هستش، در مکاتب اومانیسم سعی بر این هستش که انسان رو جای خدا بذارن، یعنی خدا رو بذارن کنار و بگن انسان با تکیه بر عقلش و با تکیه بر تجاربش و حتی با جدای از اینها فقط به صرف میل و تقاضا و شهوتی که داره، اصالت با او هستش و او میتونه راه خودشو بره. خوشبختی در ارضای همه امیال هستش. خب ما الان داریم میبینیم که این وضعی که در خود امریکا هستش، پایتختش به نام پایتخت جنایت لقب میگیره، سال هاست این وضعیت هستش. حکومت نظامی برای جوان ها میذارن، یعنی جوان های مثلا زیر 16 سال حکومت نظامی دارن، یه ساعتی به بعد نمیتونن بیرون باشن به خاطر جنایت های زیادی که اتفاق میفته توسط همین گروه نوجوان و جوان و مفاسد بسیار زیادی که الان ما تو ایران اصلا از اونها خبری نداریم. از اون مفاسد، امنیتی که ما الان داریم واقعا یه امنیت بی‌نظیر هستش در کل جهان، امنیتی که الان توی کشور ما حاکم هستش. اونجا شما هیچ اعتماد نداری که بیای بیرون تا شب زنده واقعا برمیگردی و سالم، مطمئن نیستی بری مدرسه کشته نشی، شاید دوستان یکی اونجا عشقش کشید از سر کلاس در زد، معلم مطمئن نیستش اونجا از دست شاگردان کتک نخوره یا گلوله خلاصه طرفش نیاد، و هیچ زنی مطمئن نیست که میاد مورد تجاوز قرار نمیگیره. نه این احتمال با نوامیس ما که اینجوری نیست، اصلا تو عمرشون راید همچیزی فکر نکنن، ولی اونها این زنی که از بیرون از خانه در میاد حتما احتمال میده که ممکن مورد تجاوز امروز قرار بگیره، حالا توسط مثلا جوانهای محل یا کسای دیگه یا نمیدونم محیط کارشون کارمندایشون، حتی در اروپا پدر و برادر مثلا خود به شخص تجاوز میکنه، به یه دختری پدرش تجاوز میکنه یا برادرش، این احتمالات اونجا خیلی فراوان است، چیزایی که اصلا برای ذهن ما بسیار غریب هستش، اینم محصول تکیه هستش به اندیشه های بشری. در مکتب اسلام اینجور نیست، در مکتب اسلام تکیه از روی خداوندی که با خصوصیات به اصطلاح مشخصی معرفیش میکنه قرآن، که اول از این خدا عالم هستش، جهلی درش وجود نداره، عالم مطلق هستش، ثانیاً خالق انسان هستش، یعنی بر اساس این علمش خلق کرده، و ثالثاً این خدا مهربان هست نسبت به انسان، انسان رو دوست داره، دشمن بشر نیست. غرب سعی میکنه همیشه خدا رو در مقابل بشر قرار بده، یعنی بگه من انسانم چرا برم در مقابل خدا، خدا کیه که من برم در مقابلش سر تعظیم فرود بیارم. در ولی در قرآن خداوند رو مهربان ترین کس به انسان معرفی میکنه و واقعش خب همینطور است. در روایت داریم ده ها برابر محبت یک مادر خدا به انسان داره، چقدر از بخشش خودش و از عفو خودش و از ستار العیوب بودن خودش در قرآن آیات ما داریم که این یه همچین خدایی هست. خدایی نیستش که من بخوام اینو در مقابل خودم قرار بدم، بگم که برای من اوف داره در مقابل یه همچین خدایی سر تعظیم فرود بیارم، اونجا اینجوری هستش، اونجا میگن تا انسان هست ما چه دنبال خدا. اون جمله معروف نیچه که گفت خدا مرد، خدا مرده است، تمام شد. و بعد حالا جملاتی که دیگه که ما خدا رو دفنش کردیم، تشییع جنازه خدا مثلا، کسایی که بعدا شرح زدن روی فلسفه نیچه، خدا مرد حالا بیام سراغ بشر، ما دیگه خدا دفنش کردیم گذاشتیمش که ما بشر هستش، خودش حالا خودش باید برای خودش فکر بکنه. خب خودش هم برای خودش فکر کرد که الان سرنوشتش به این وضعیتی که الان هست که همه جای دنیا رو جنگ و فساد و تباهی و ناامنی گرفته، ولی خدای قرآن اینجوری نیست. خدای قرآن خدایی هستش که بشر رو آفریده که بهش رحم کنه، بشر رو آفریده که به کمال برسونش، بشر رو آفریده و از هر مهربانی نسبت به او مهربان تر هستش. خدایی که انسان در هر تنهایی به او پناه میبره، هر کس که نفی میکنه انسان رو دور میاندازه، طرد میکنه، اما تنها پذیرنده انسان خداوند تبارک و تعالی است. یه همچین خدایی رو قرآن به ما معرفی میکنه که نسبت بندگانش مهربان هست، خطا پوش هست و خطا بخش هستش، جبران کننده هست، راهنما هست، دستگیر هست، یه همچین خدایی رو معرفی میکنه. و این خدا حکیم هست، خودش رو به عنوان حکیم معرفی میکنه، یعنی کار عبث نمیکنه. چرا؟ چون نه کار عبث میکنه و نه ظلم میکنه. چرا؟ چون ظلم و کار عبث کردن معلول جهل و نیاز هست که خداوند تبارک و تعالی مبراست از جهل و از نیاز. لذا چون نه جهلی در خدا هست و نه نیازی هست، نه ظلمی میکنه و نه کار عبث و بیهوده میکنه و کارش دقیقا روی حساب هستش، روی اونجایی که مثلا بشر نیاز داره. بعد یه همچین خدایی هستش که ما باید در مقابل چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. اطاعت از یه همچین خدایی با معرفی که قرآن از خداوند تبارک و تعالی میکنه، اطاعت از یه همچین خدایی باعث چی هستش؟ موجب افتخار هستش. علی علیه السلام میفرماید که دعا میکنه، مونده بودم که این جمله حدیث است یا دعا هستش، عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، خدایا برای من همین عزت بس و همین افتخار بس که بنده تو هستم، یعنی من سر تعظیم در مقابل انسانهای دیگه فرود نمیارم، من کسی رو راهنمای خودم قرار دادم و از کسی تبعیت میکنم که او مستحق ترین کس برای تبعیت هستش، افتخارم خدایا این هستش. کفا بی عزن، برای عزیز بودن من همین بس که تو مرجع من هستی، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، برای من همین افتخار بس که تو خدای منی. همین افتخار بس. و واقعا انسان اگه یه مرتبه به خدا آره رو بگه و در مقابل خدا سر تعظیم فرود بیاره، از تعظیم و تقلید، به خصوص تقلید، که انسان رو بیچاره میکنه، در مقابل هزاران نفر دیگه بی نیاز میشه. یعنی اینجور نیست که تکلیفش مشخص نباشه، در رفتارش، در لباس پوشیدنش، در غذا خوردنش، در ازدواج کردنش، در دوست گرفتنش، در معاشرتش، در تحصیل علم، در روابط اقتصادی، در روابط سیاسی، در هیچ چیز تکلیفش همه روشن هستش. لذا محتاج کسی نیستش. یه روز از این تبعیت بکنه، یه روز از اون تقلید بکنه، یه روز اینو کتاب اینو بخونه ببینیم این چی به من میگه، یه بار اونو بخونه اون چی میگه، یه بار از این هنرپیشه، یه بار از اون نمیدونم قهرمان خیالی. نه، تکلیفش روشن است و مطمئنم هست که این عالی ترین روش هستش. چرا عالی ترین روش است؟ چون اینو اون خدا معرفی کرده به من. از عقل بشری که جاهل هست نسبت به خیلی از مسائل دیگه تراوش نکرده این دستورالعمل، و انسان به راحتی میتونه به اینها تکیه بکنه. یکی از دوستان ما در مورد روایات یک تعبیر خاص قشنگی داره در مورد احادیث. ایشون میفرمودن که احادیث ائمه فرمول‌های زندگی هستن. احادیث ائمه فرمول‌های زندگی هستن. قرآن آیاتش فرمول‌های زندگی هستن. خیلی مهم هستش این. خب با یه همچین معرفی بریم سراغ آیاتی که دین رو معرفی می‌کنه و مسئله تبعیت از دین رو معرفی می‌کنه. یه صلوات خط بفرمایید. در سوره روم آیه 30 دین رو، قوانین دینی رو از اعتبار خارج میکنه و به حقیقت میپیوندون، یعنی معرفی میکنه. بعضی ها یه موقع هستش ما یک مقرراتی رو اعتبار میکنیم، مثلا میگیم که فرض فرمایید که اگه کسی مثلا نوارش رو نیاره دیر بیاره روزی 3 تومن جریمه میشه، یه روز هم میگیم خب روزی 5 تومن جریمه میشه، یه روز میگیم روز 10 تومن جریمه میشه. اینو بهش میگن اعتبار، یعنی عقل بشری یه چیزی رو تنظیم میکنه، یه قانونی رو میذاره. اما خداوند میفرماید قانونهایی که من برای بشر گذاشتم قوانین اعتباری نیست، قوانینی نیست که بر اساس روح بشر و بر اساس خلقت بشر تنظیم شده. یعنی ما یک دین داریم، یک مقررات دینی داریم که این مقررات دینی و دین دقیقاً منطبق است با روح بشر، با فطرت بشر. اینجور نیست که مثلا من هر وقت اگه گفتم فرض بفرمایید نماز بخونید، نماز یه چیزی هستش جدای از ارتباطش با انسان. نه، دقیقا نماز یک خلأ خاصی رو در وجود انسان برطرف میکنه. بعد اگر گفت روزه بگیرید، روزه هم یه خلأ خاصی رو برطرف میکنه. اگر گفت حج برید، حج یه خلأ رو پر میکنه، یک کمبود رو برطرف میکنه. دقیقا این دستورات مطابق فطرت بشر و منطبق با روح بشر تنظیم شده. لذا به این دین میگن دین فطری، که دو جلسه قبل اثبات اصول فطری دین بود که عرض کردیم خدمتتون. میفرماید فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. آیه 30 سوره روم. روی خود را به جانب آیین پاک اسلام کن و پیوسته از دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن. یعنی دینی که با فطرت تو تنظیم است، برو سراغ یه همچین دینی که با تکیه بر تمام ابعاد وجودی تو این داره معرفی شده به تو و عرضه شده به تو. خارج از این بری همش افراط و تفریط هستش و همش جهل هستش. پس این یه نکته که دینی که به شما معرفی کردیم، این دین مطابق فطرت شما هستش. بعد مسئله است که مطرح کردیم به عنوان یک سوال، اگر یادتون باشه جلسه گذشته، که آیا دین جزء عوامل همیشگی سعادت هست یا جزء عوامل متغیر هست. این در یک زمان دین میتونه عامل سعادت باشه، در یک زمانی میتونه عامل سعادت نباشه. عرض کردم چون دین مطابق فطرت هست و فطرت تغییر ناپذیر هست و همیشگی، دین همیشه و در همه زمان ها میتونه عامل سعادت و خوشبختی باشه. لذا در ادامه آیه اینجوری ادامه میده آیه رو خداوند تبارک و تعالی، میفرماید که بعد از فهم فقم و شکل دین حنیف و فطرت الله التي فطر الناس علیها، میفرماید که لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میفرماید هیچ تغییری در خلق خدا نیست، یعنی خلق ثابت است. روحیه بشر در طول تاریخ همین وضعیت رو داشته، اون نیازهای فطریش همیشه همینطور بوده، نیازهایی که فطرتاً بشر داشته امروز، اون نیازهایی که الان هست 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش هم بوده. نیاز به دین، نیاز به آزادی، نیاز به امنیت، نیاز به احترام، نیاز به شخصیت داشتن، نیاز اقتصادی، نیازهای فطری دیگه که بوده همیشه هستش. فرمان این تغییر نیست و ثابت هستش. این است دین استوار حق، ولی که بیشتر مردم نمیدانن. بعد جمله که در همین دروس راهشناسی عرض کردم من از رو براتون بخونم. یعنی انسان ها از نظر خلقت ثابت هستن، نیاز آنها و دشمن آنها یک چیز است. ثابت ها یعنی هیچ تغییری در خلق خدا نیست. این دین استوار است زیرا همه انسان‌ها با وجود اختلافات زیادی که در رنگ، شکل، اندازه و غیره دارند میتوانن با تبعیت از خداوند خوشبخت باشند. لذا میشه ثابت، میشه امر چی؟ ثابت. فرق نمی‌کنه که تو سفید پوست باشی یا سیاه پوست، امریکایی باشی یا مثلا اروپایی باشی، یا آسیایی باشی یا آفریقایی باشی، فرق نمی‌کنه. دین اسلام برای همه بشر هست، نه برای عرب مثلا یا برای عجم مثلا. ولیکن اکثر مردم به سبب جهالتشان برای رسیدن به خوشبختی به دنبال معشوق‌های مجازی و سراب می‌روند. ها در جای دیگه قرآن می‌فرماید که سوره مائده آیه 50، و من احسن من الله حکما. یعنی سوالی است که از بشر داره می‌کنه و بشر باید جواب بده. ها الان من این سوال از شما می‌کنم، شما یه ذره فکر کنید، لازمه یادا فکر کنید، فکر کنید خدا همین جوری هم هست واقع قضیه. خداوند تبارک و تعالی به ما خطاب کرده و این سوال داره از ما می‌کنه، میگه ای بشر و من احسن من الله حکما، چه کسی بهتر از خداست که حکم بکنه درباره تو و راهنمای تو باشه؟ یه ذره فکر کنیم چند لحظه ای. آیا ما کسی رو بهتر از خداوندی که خالق ماست و خالق جهان هست برای راهنمایی و برای ارائه دین، دینی که منجر به سعادت ما بشه، سراغ داریم؟ این سوال میکنه در طول تاریخ، این سوال مطرح هستش خداوند، و این سوال همچنان ادامه خواهد داشت، همیشه و برای همه کس مطرح هستش این سوال. برای همین خداوند کسی که دین خودش رو انتخاب بکنه، یعنی دین اسلام رو انتخاب بکنه، صاحب بهترین آیین معرفی میکنه و بهترین دین. میفرماید و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله، سوره نساء آیه 125. چه کسی از کسی که دین خودش رو تسلیم خدا کرده از لحاظ دین بهتر هستش؟ چه کسی؟ دین چه کسی بهتر از دین کسی است که خودش رو تسلیم خدا کرده؟ یعنی دینی که تکیهش به وحی هست، تکیهش به ماورای طبیعت هست، تکیهش به علم خداوندی هست، این دین بهتر استش، یا دینی که تکیهش به عقل ناقص بشر هستش؟ کدومشون واقعا برای تبعیت کردن بهتر هستش؟ باز اینم سوال کرده و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله. یه صلوات خدا بفرمایید. بعد از اینکه به صلاح این سوال مطرح هستش که چه کسی از لحاظ دین بهتر از کسی که خودش تسلیم خدا کرده، چند تا سوال دیگه مطرح کرده قرآن. میفرماید که افق غیر دین از زبان انبیا میگه. آخه خب مردم میان به انبیا اعتراض میکنن، مردم جاهل، که شما چرا این مسیر رو انتخاب کردید، این راه رو انتخاب کردید؟ بعد خداوند به انبیا میفرماید که خب شما این سوال از مردم بکنید، بگید که قل اغیر دین الله، اغیر دین الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. آیا من برم غیر از دین خدا رو دین بگیرم؟ خدایی که آفریننده همه آسمان ها و زمین هست، من غیر از دین او رو دین انتخاب کنم؟ شما چه راهی رو واقعا پیشنهاد میکنید؟ شما به من میگو اسلام رو انتخاب نکن. خب چه چیزی بهتر از اسلام دارید به من بدید؟ از نظر کامل بودن مقرراتش، چه آیینی رو دارید به من معرفی بکنید شما؟ غیر الله اتخذ ولیا، آ غیر از خدا من ولی و سرپرستی برای خودم بگیرم؟ بعد جای دیگه میفرماید که اف غیر دین الله یبغون فله اسلم من فی السماوات والارض. آیا این بشر به دنبال دینی غیر از دین خدا میگرده، در حالی که همه آسمان ها و زمین تسلیم خداوند تبارک و تعالی هستن؟ خوب دقت کنید برادر، اینا رو فقط صرفا به عنوان یک آیه نگاه نکنید، اینها رو به عنوان یک سوال مهم در زندگی بهش فکر بکنید. شما به هر حال یا این مسیر رو انتخاب میکنیم یا نمیکنیم. اگر نکنیم باید برایش جواب منطقی داشته باشیم، یه جواب قطعی که آقا ما اصلا اسلام تبعیت نمی کنیم به این دلیل منطقی، چون خداوند همه رو با دلیل داره میفرماید اینجا. بعد خداوند اینجا من عرض کردم توی جزوه این گونه سوال ها عقل و وجدان ما رو برای پاسخگویی تحریک میکند. پس عقل ایجاب میکند که تسلیم باشیم و طبق منطقهای مستدلی که به آنها رسیده ایم میتوان افرادی را که تبعیت نمی کنند ابله و احمق خواند. قرآن نیز میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی روی برمیگردانه از ملت ابراهیم یعنی همون اسلام مگر کسی که احمق باشد. الا من سفه نفسه، سفیه یعنی کسی که نادانه، عقلش به کار خودش نمیاد، احمق هستش. میفهمد کسی که از این آیین روی برمیگردانه احمق هست. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، مگر کسی که سفیه باشه و نادان باشه، بخواد این آیین رو رها بکنه دنبال یه آیین دیگه بگرده. واقعا اگه انسان این آیین رو رها بکنه چه چیزی میخواد جاش بذاره؟ چیزی که دوام مقاومت در مقابل منطقهای قوی اسلام رو داشته باشه. لذا ربی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که در مورد شخصیت عاقل که در روانشناسی عاقل خوندیم، ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذمیم المنظر حقیر الخطر. آدم عاقل کسی است که تبعیت از خدا رو میکنه حتی اگر زشت قیافه باشه یا از نظر اجتماعی داره شغل پایینی باشه، ولی این آدم عاقلی است. چرا؟ چون حاضر نشده خودش رو دست اینمون بسپاره، حاضر نشده خودش اسیر نظرات انسان‌های نادانی مثل خودش بکنه، هیچ حاضر نشده اینقدر به خودش توهین بکنه که خودش رو بسپاره دست کسی. آقا شما یه پزشک می‌خواید برید، دکتر می‌خواید برید، دو تا دکتری که اختلاف دارن با هم در تخصص، حاضر نیست چشم تو، دست تو، پا تو، موی سر تو بسپاری دست دکتری که تخصص کمتر هستش؟ چطور میتونی عمرت رو و جوانیت رو و همه روحت رو بسپاری دست انسان‌هایی که همه مثل خودتن و شناختشون از انسان بسیار ناقصه؟ خودتو بسپاری دست اینا راضی تو تصمیم بگیرن که تو چیکار بکنی یا چیکار نکنی، چه کاری خوب و چه کاری خوب نیست. خب به این آدم نمیشه گفت احمق، واقعا نمیشه گفت نادان و سفی. رسول خدا میفرماید عاقل کسی هستش که اطاعت خدا رو بکنه، او رو ترجیح بده بر هر کس، حتی اگر زشت قیافه باشه و حتی اگر نظر اجتماعی شغل پستی داشته باشه، ولی این عاقله چون حاضر نیست خودش دست کسی بسپاره. بعد میفرماید و ان الجاهل من عصى الله و ان کان ذمیم المنظر عظیم الخطر. ببخشید، و ان کان جمیل المنظر عظیم الخطر. شخص جاهل، آدم نادان، کسی است که معصیت خدا رو میکنه حتی اگر خوش قیافه باشه، خوشگل باشه و دارای موقعیت اجتماعی بالایی باشه، این جاهله. چرا؟ چون به هر حال روحش رو و شخصیتش رو و جوانیش رو و عمرش رو سپرده دست فرمول‌هایی که دیگران دارن تعیین میکنن. یه روز مثلا نگاه میکنه تلویزیون میبینه این هنرپیشه چیکار میکنه، من همین کارو بکنم. یه روز از فلان کتاب فلان کسی چیزی میگه، من همون کارو بکنم. یه روز باباش چی بگه، یه روز داداشش چی میگه، یه روز اینم فلان کس چی میگه. این که خب آدم که موش آزمایشگاهی نیست که هر روز خودش بسپره دست این اون، هی این اون راجب انسان تصمیم میگیره یه راهی رو بگیری بعد بگی خب من اشتباه کردم، من اگه مثلا دو سال پیش همچین فکر رو میکرده بودم، تجربه الانم رو داشتم، بهتر عمل میکردم. خب آدم چه نیا، مگه عمر چند وقت به انسان میدم؟ مگه جوانی یک بار بیشتر میاد سراغ انسان؟ که من مثلا یه تجربه تلخ و 3 سال امتحان کنم بعد بگم که خب اشتباه کرد. تقلیدهای نابجا رو تبعیت میکنی، همون مسیر رو میری، باز هم اشتباهات هست دیگه. یه موقع به فکر میای، یه موقع خودتو جمع جور میکنی، میبینی که سرازیر مرگ شدی، سنی ازت گذشته و پیر شدی و تو عمرتو همش گذروندی به آزمایش کردن. و هیچ وقت یه ضرب المثل فرانسوی هست که این واقعا جالب است، میگه که ای کاش جوانان میدانستند و پیران میتوانستند. یعنی جوان مشکلش این است که نمیدانه. خب فایده نداره آدم جوانی که ندانه. خب جوان چیکار کنه واقعا؟ واقعا راهی داره جز این که خودشو تسلیم کامل ترین آیین بکنه تا دیگه حسرت اینو نخوره که داره اشتباه میکنه، بدونه داره درست عمل میکنه، خیالش راحت باشه، لااقل روانش آسوده باشه. خیلی مهم است اینه که انسان در آغاز جوانی بدونه که راهش درسته، خطا درش نیست. داره از شخصیت های تبعیت میکنه که این شخصیت ها اشتباه در وجودشون نبوده. و حالا پیر وقتی پیر شد فهمید و میتونه حالا جبران بکنه. مگه میشه جوانی به دست؟ لذا میفهمد که علی علیه السلام میفهمد اعقلکم اتبعکم، عاقل ترین شما کسی است که بیشتر در مقابل کامل ترین آیین مطیع تر هستش. هر مقدار تبعیت در یه نفر بیشتر باشه، مثل هر مقدار در مقابل پزشک متخصص هر مقدار مریض تخلف بکنه به خودش خیانت کرده. چون پزشک متخصص رو میشناسید یا مثلا برای چشمت با این ماده بشوی، هر چند ساعت مثلا این تعداد ساعت بشوی، تا این مقدار روز بشوی، حالا اگه بخوای مخالفت بکنه، جز احمق ما به این چی میتونیم بگیم؟ که نادان هست. پزشک متخصص حکم کرده و داره تبعیت نمیکنه. عاقل ترین شما کسی است که تبعیت بیشتری میکنه. بعد حدیث دیگری هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه. عاقل ترین مردم کسی است که پروردگار خودش رو بشناسه و او رو اطاعت بکنه و از او تبعیت بکنه. عاقل ترین مرد. در سوره زمر آیه 64 باز کسانی که انسان رو به غیر مسیر خدا میخونن افراد جاهل معرفی کرده. قل اف غیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون. آیا شما منو امر میکنید که من برم غیر مسیر خدا رو عبادت بکنم، غیر خدا رو عبادت بکنم؟ ای جاهل ها. ببینید خطاب جهالت که داره خطاب میکنه در مقابل چی اومده؟ در مقابل اطاعت خدا اومده. میگه شما به من امر میکنید که من برم غیر مسیر خدا رو بپیمایم، غیر از خدا رو عبادت بکنم؟ ایها الجاهلون، ای جاهل ها. بعد مسئله عبادت هم یادتون نره، ما وقتی در نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادتی که میگیم انسان خدا رو عبادت کنه منظور نماز نیست که به نماز بخونه ها، فقط این نیست. نماز یک جلوه عبادت است. عبادت یعنی که تسلیم بودن، این میشه عبادت. حالا یکی میگه آقا من عبادت نمیکنم خدا رو، ولی اینی که عبادت نمیکنه روزانه داره هزاران نفر دیگر عبادت میکنه. همین که انسان همیشه در درون خودش محتاج این و اون هستش، در درون خودش نیاز به این داره که بدونه باید چی کار بکنه، این میشه عبادت دیگه. امام جواد ببین راجع به عبادت چه جمله عالی دارن، میفرماید که من اسقا الا ناطق فقط عبده. کسی که به حرف کسی گوش میکنه او رو عبادت میکنه، یعنی کسی که مطیع یه نفر هست تقلید میکنه از یه نفری داره عبادت میکنه اون رو، فرق نمیکنه، عابد او هست. فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ. اگر گوینده از خدا بگه، شنونده ای که داره حرف گوینده ای رو که از خدا میگه میشنوه در زمان شنیدن و بعد که اون حرفا رو به کار میگیره، در طول مدتی که داره به کار میگیره داره کیو عبادت میکنه؟ خدا رو عبادت میکنه. و ان کان ناطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. اگر گوینده از شیطان بگه، از غیر خدا بگه، شنونده که داره حرف رو اطاعت میکنه و میشنوه و به کار میگیره، او در تمام این مدت بنده شیطان است. بعضی فکر میکنن که اگه مثلا عبادت خدا رو نکرده، نماز نخوندن، آدمای حر و آزادی هستن. خیر، به مراتب اینها اسیر هستن، ذلیل هستن. انسان ذلیل خدا باشه به جایی بر نمیخوره، عزت است براش. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، برای من این عزت بس که من بنده تو هستم. این خجالت نداره که، ذلت نداره که انسان از خدای تبعیت بکنه که کاملترین علم، بیشترین مهربانی، بالاترین حکمت، عالیترین اهداف برای بشر قرار داده و داره اونها رو خدا. بدبختی و خجالت و ذلت این هستش که انسان بره سراغ کسایی که میدونه اینها جاهل هستن. واقعا در طول تاریخ اونهایی که عبادت خدا رو کردن، از آیین خدا تبعیت کردن، واقعا از نظر عقلی سالم تر بودن، یا کسایی که انسانهایی مثل خودشون رو مرجع تقلید خودشون قرار دادن و از اینها تقلید کردن. اینم یک دور فشرده بود، من انتخاب کردم آیات، و آیات خیلی بیشتر از این بود، خلاصه از درس 18 درس 17 راهشناسی بود. احادیثی از اون درس انتخاب کردم براتون که خدمتتون عرض کردم. چند روایت دیگه هم هست در مورد سعادت که من نمیدونم فرصت هست این جلسه بخونم برای دوستان یا اینکه بگذارم برای یک جلسه دیگری. فکر کنم یه جلسه دیگه باشه بهتر باشه، برای یه جلسه آینده هفته دیگه. مقدار احادیث که در مورد کلمه سعادت هستش، در مورد خوشبختی از امیرالمومنین علیه السلام و بقیه معصومین داریم، براتون بخونم. جلسه به اصطلاح آینده جلسه پایانی ماست در به اصطلاح مورد مبحث سعادت. در مورد جلسه‌مون در ماه مبارک هم که چه تصمیمی بگیریم و چطور باشه، من یادم نیست سالهای گذشته بود مثل اینکه داشتیم دوشنبه ها رو داشتیم، بعضی وقتا افطاری هم میدادیم ما وقتی اومدیم اینجا. بله بله، از وقتی اومدیم اینجا ذره چیز شده، پارسال مثل افطار ندادیم ها، یه جلسه دادیم، نمیدونم چند جلسه بود دادیم، یک جلسه. حالا ایشالا امسال بیشتر از خجالتون در میایم. چهار هفته است ایشالا چهار جلسه هم میدیم خدمتون افطار رو. باشه، اگر حالا تصمیم گرفتیم که کلاس باشه جلسه بعد در موردش تصمیم بگیریم، ولی اگر گرفتیم ایشالله سعی میکنیم بهتون یه آشی بدیم ایشالله افطار. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.